از 1000 حلقه چاه غیر مجاز دارن فعالیت میکنن، یا چاهای مجاز ما بیش از مجوزی که برای برداشت آب دارن دارن برداشت میکنن. و تازه بحث حالا نصب کنترل‌های هوشمند و اینها خب. یه چاه شروع شده
حالا... آی لایجانزاده، حالا چون باب این بحث باز شد، به هر حال یه مقدار داریم راجع به موضوعات کشاورزی صحبت میکنیم، حالا آی رحمتی هم هر موقع بخوان میتونن وارد بحث بشن. اینها در واقع اضافه خواهی این افراد هست یا برای معیشت و غم نان و در واقع اینکه یه نانی تهیه بکنن و امورات بگذرونن رفتن سراغ اینن؟ این حکمرانیه چه جوری بوده و چه شاخصهایی رو در آورده، به کجا رسیده که بشه به اینها کمک کرد؟
ببینید، ما از دیرباز بحث بر این بود که در تمام مثلا حوزه های تولید کشاورزی بخوایم به خودکفایی برسیم. خب شاید این از نظر استقلال اقتصادی یه بحث مثبت و مفیدی باشه، ولی اینکه آیا هر سرزمینی یا هر کشوری قادر خواهد بود که بر اساس منابع خودش در تمام حوزه‌ها به این استقلال برسه، این سوال بزرگی است. بنابراین بله. خب ما اومدیم اجازه دادیم که در یک مقطع زمانی که عمدتاً دهه 70 و 80 باشه، اجازه یک توسعه یک بیرویه رو در بخش کشاورزی دادیم و تمرکز کردیم، خارج از این که منابع ما پاسخگوی همچین مصارفی نیست. این اتفاقی که در این دو دهه به خصوص، حالا در قبل و بعدش هم داشتیم، ولی عمده اون پیک مصرف آب کشاورزی، توسعه اراضی کشاورزی، تبدیل اراضی دیم به آبی در سرزمین هایی که هیچ وقت سابقه این قضیه رو نداشتن، هم با استفاده از آبهای سطحی هم آب زیرزمینی، این شاید اون نقطه عطف انحراف از مسیر مصرف آب ما بوده و الان کشور رو دچار این مشکل کرده که بالای 130 میلیارد متر مکعب ما فقط کفی آبمون در سفره آب زیرزمینی.
در واقع آقای دکتر میشه گفتش که الان مسئله کشاورزی به مسئله کشاورزی ناپایدار با مصرف و تحلیل آبخوان‌ها تبدیل شده.
بله، دقیقا همینجوری که میفرمایید. حتی ما به دلیل اینکه بخشی از سفره آب زیرزمینی رو از دست دادیم، خود کشاورزی رو تو منطقه از دست دادیم و الان همون اراضی که با بارش الان خب پایسالی حاکمه به دلیل تغییر اقلیم، من اینو خدمتتون عرض کنم، تغییر اقلیم در برخی از کشورها خودش رو به صورت خشکسالی داره نمایان میکنه، در برخی بارش‌های سنگین و سیلاسا و سیلابایی که شما حالا تصاویرش رو حتما مشاهده میکنید. متاسفانه منطقه غرب آسیا و خاورمیانه در کانون خشکسالی قرار گرفته و اتفاقا در این کانون خشکسالی کشور ایران جز اون لکه‌های قرمز این کانون خشکسالیه و مثلا پیشبینی میشه حتی تا سال 2030 این روند ادامه داره. ما هم تغییر اقلیم رو جدی نگرفتیم، هم هشدارهای خشکسالی رو جدی نگرفتیم، هم توسعه کشاورزی رو بی‌رویه و بیش از توان منابع خودمون رفتیم انجام دادیم. الان دچار یک چالش اساسی برای کشور شدیم و الان باید اون جمله جراحی که
آقای رحمتی به کار بردن
بر اشاره کردن، الان دیگه وقتشه که اتفاق بیافته و واقعا یه تصمیم عاجل و جدی تو این حوزه گرفته میشه.
جناب آقای رحمتی، ما از پیامک‌هایی که به دستمون رسیده یک سوال هم مطرح شده از شماره 935-54-73، گفتن که کشور ما با همین میزان بارشی که داره، با همین وضعیت بارشی، آیا اگر درست مدیریت بکنه میتونه حداقل بخش مصرف در واقع خانگی و آب شرب رو تکافو بکنه، یا اینکه به خاطر درست مدیریت نشدن ما باز هم دچار وضعیت بحرانی هستیم؟
خب من یه سوالی از خدمت آقای دکتر لاهیجان زاده داشتم که من بعد از اتمام و پاسخ به این شهروند و دوستمون که سوال پرسیدن خدمت ایشون میپرسم. ببینید سوال سختیه، چون الان ما در واقع تو سراشیبی و به یه بیماری رسیدیم که نفس آخرم دیگه نمیکشه، نوار قلبش کاملا صاف شده. اگه خیلی خیلی صادقانه بخوایم در مورد این قضیه صحبت کنیم، میشه گفتش که چنانچه ما به امید خداوند، چون الان دیگه فصل گرم رو آغاز کرداریم میکنیم و همینطور که مشاهده میکنید اول بهارمون دقیقا مثل برج 3 و 4، یعنی روزهای گرمی رو داریم پیش رو داریم، این مسئله واقعا مستلزم همت همه دستگاه ها با همدیگه است. شاید در کوتاه مدت نتونیم به این مسئله دستیابی پیدا کنیم، ولی با همت دستگاه ها و به ویژه یکی از قطبهای اصلی که حالا در ادامه صحبت ها من خیلی بیشتر در مورد مسائل و فاکتورهای خشکی سطح‌های لطیان و کرج میپردازم، این فاکتور انسانیه که باید هرچه زودتر حالا دستگاه‌ها در هر حال با توجه به بودجه‌ها، با توجه به زیرساخت‌هایی که نیاز دارند، ممکنه زمان بر باشه، ولی به طور عامیانه ما انتظارمون از شهروندا اینه که این الگوی مصرف رو اصلاح بکنند. یعنی خیلی عامیانه خدمتتون بگم، خیلی وقت دیده میشه که دوستان و شهروندهای عزیز برای مسواک زدن یا شستشوی دستشون جریان آب بازه. خب این چه اشکالی داره که بعد از اینکه دست رو آغشته به کف کردن و خواستن شستشو بکنن شیر آب رو ببندن؟ مسئله خیلی ساده ایه، ولی در دید کلان که این فرهنگ و این اصلاح الگوی مصرف باید ایجاد بشه، خب یقینا مقدار چشمگیری خواهد بود. و حضورتون عرض کنم که الان شما مشاهده بکنید در سطح شهر، با توجه به فصل زمستون رو پشت سر گذاشتیم، خیلی از شهروندا اقدام میکنن که بدون اینکه کارواش برن ماشیناشون و خودروهاشون رو خودشون میشورن، چه مصرف آب خیلی بالایی رو ایجاد میکنه. در صورتی که یه کارواش برای شستشوی یه خودرو حداکثر شاید 20 لیتر آب مصرف بکنه، خب ببینید شما یه شهروند ممکنه هر یه شهروند 100 تا 200 لیتر آب مصرف بکنه، محسوس نیست چون کنتور نداره، ولی این چیزی که ویست میشه و تبدیل به فاضلاب میشه بسیار عدد چشمگیریه. من فکر میکنم از نظر بنده حقیر اینه که توی طولانی مدت یقینا ممکنه چنانچه دستگاه ها و زیرساخت های ایجاد بشه که ما حالا در ادامه عرایض حتما بهشون میپردازم، این زیرساخت ها رو ایجاد بکنن، در طولانی مدت احتمال داره که به این شرط استیبل و شرط پایدار دست پیدا کنیم، ولی در کوتاه مدت من فکر نمی کنم. یعنی فکر می کنم که زنگ خطر جیره بندی آب رو باید به صدا در بیاریم با توجه به آمار ارقامی که الان توی سطح ها و ذخایر آب وجود داره.
خب نکته خودتون هم اگر چیزی باقی مونده بفرمایید.
آقای دکتر عزیز من خیلی ممنونم، بازم در ادامه از فرمایشاتتون استفاده کردیم. حالا ما اگر قرار باشه از طبقه بندی هایی که حضرت عالی اشاره کردید و ما هم از نظر ارزشمندتون استفاده کردیم، کل فاکتورهایی رو که الان بیان شد و حالا به صورت خرد توسط بنده و کلان و تخصصی تر توسط شما اشاره شد، ما بیایم بگیم دو تا فاکتور وجود داره. یک فاکتور ایجاد توسعه پایداره و فاکتور دیگه فاکتور انسانیه. ببینید ما الان در بحث خشکی سدهای کرج و لطیان که تامین کننده آب جریان تهران هستش، یکی از بزرگترین فاکتورهاش همین ویلاها و روستاهایی که آخرهای هفته شهرها و روستاهای مثلا 4000 جمعیتی میشن 30000 نفر و برداشت بسیار بالایی رو برای ویلاها و موارد مصرف شخصی دارند. ما چه راهکاری رو شما الان در دست اقدام به صورت کوتاه مدت و به صورت بلند مدت، چون همونطور که خود شما اشاره کردید ما اقلیم خشک و نیمه خشک، یعنی چیز پنهانی برای هیچ شهروند و انسانی باقی نمیمونه، ولی شاید اینجا به قول معروف مستلزم این باشه که قوانینی یا رسیدگی‌های ضرب العجلی وارد بشه که حداقل این شرایط موجب فجایع نشه، چون کارشناسان و متخصصای اقلیم الان اشاره به یه سری از فجایعی میکنن که امیدوارم که همچین مسئله حادث نشه ولی قریب الوقوعه. میخواستم ببینم نظر و فرمایش و دیدگاه و برنامه‌های شما برای بازی کوتاه مدت در ارتباط با توسعه پایدار و فاکتورها یا فاکتورهای انسانی چی میتونه باشه؟
بله آقای دکتر لاهیجان‌زاده بفرمایید.
خواهش می‌کنم. عرض کنم برای بحث کوتاه مدت حالا عبور از این بحرانی که در پیش هست. خب چون جلسات متعددی با حضور دستگاه‌های مرتبط در حال انجام هست و تصمیماتی هم اخذ شده که چه اتفاقاتی بیفته، هر رزرواسیونی چه کاری رو انجام بده تا بتونیم با کمترین آسیب این مرحله رو عبور کنیم و حالا امیدوار باشیم به بارش سال آبی جدید. ولی تو اون بحث یه مقدار حالا دراز مدت‌تر، من بیشتر رو اون می‌خواستم تأکید کنم، چون که ما زمانی که بحران پیش میاد همه افکار معطوف میشه به عبور از اون بحران، به محضی که بارندگی انجام شد دوباره متاسفانه همه چیز رو فراموش میکنیم و اون کارهای دراز مدت رو در پیش نمیگیریم. ببینید دوستمون اشاره کردن به اصلاح الگوی مصرف مردمی. ما در سازمان محیط زیست معتقدیم که واقعا مردم واقعا پای کارن، یعنی ما مشکلمون به هیچ وجه مردم نیست. ما زمانی که کولر آبی تولید میکنیم که هنوز با روش قدیمی داره اینجا خنک کنندگیش رو انجام میده، مصرف انرژیش بالاست، مصرف آب بالایی داره و همینو به عنوان یک محصول حالا بگیم انحصاری اسمشو بذاریم یا هر چیزی داریم به بازار عرضه میکنیم، خب مصرف کننده راهی جز خرید این نداره. علاوه بر این که هزینه های مردم رو بالا میبریم به دلیل مصرف انرژی بالا و مصرف آب بالا، داریم به منابع کشور خودمونم صدمه میزنیم. زمانی که الان مثلا اینه نسل جدیدی از کولر آبی ها اومده ولی هنوز میلیون ها کولر آبی روی پشت بام همین کلانشهر تهران شما مشاهده میکنید که داره فعالیت میکنه به همون روش سنتی، نهایتاً یه سایبونی روی اون میذارن، در صورتی که با سیستم های جدید، تکنولوژی جدید، مصرف اینها تا 70% آب میتونه کم بشه. بنابراین ما باید بریم به سمت این دانش جدید و تولیداتی رو، اصلا صنایع رو ما باید الزام بکنیم. صنعتی که نتونه با این روش و با این دانش و با این تکنولوژی تولید بکنه، اون تولید قبلیش واقعا داره صدمه میزنه. اگر بله. به هر دلیلی ما نتونیم دانش رو اینجا داشته باشیم، اجازه بدیم وارد کشور بشه، چون نفعش الان در بحث آلودگی هوا هم همین مسئله رو ما داریم. ما هنوز خودروهایی داریم تولید میکنیم که در هر 100 کیلومتر 10 لیتر مصرف میکنه، در صورتی که خودرو هیبریدی قادر در هر 100 کیلومتر 1.5 لیتر بنزین مصرف بکنه.
خیلی ممنونم. خیلی متشکرم آقای لایجان زاده. به هر حال وقت محدود هستش و وقت گفتگومون با شما به اتمام رسید. از پاسخگوییتون ممنونم و شما رو به خودم می‌سپارم.
موفق باشید.
سلام. و مهمان دیگری به صورت تلفنی روی خط برنامه اومدن، جناب آقای دکتر هادی هاشمی نیا، عضو کمیسیون کشاورزی آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی. خدمتتون عرض سلام دارم آقای هاشمی نیا.
سلام و درود بر شما و شنوندگان عزیز، در خدمت شما.
متشکرم. آقای هاشمی نیا، به هر حال این وضعیتی که برای منابع آبی هستش و هشدارهای کارشناسی و در واقع حساسیت‌های خبری نسبت بهش بالا هستش، یک مقداری انتظارات نهاد در واقع قانون‌گذاری رو بیشتر می‌کنه، این که حساسیت حداقل در کمیسیون تخصصی بیشتر بشه، بشه قوانین رو شاید در جای اصلاح کرد یا قانون جدید رو به هر حال آورد. شما دارید چه می‌کنید الان در کمیسیون؟
خدمتتون عرض کنم میبایست که قبلا برنامه‌ریزی دقیق و منظمی در مورد تنش آبی داشته باشن که این متاسفانه این برنامه رو نداشتن و ما تقریبا با تنش آبی مواجه شدیم و با توجه اینکه تابستان هم پیش رو داریم، باید برنامه‌ریزی دقیق و مدونی داشته باشیم که در هم بخش کشاورزی و هم بخش آب شرب مدیریت درستی به عمل بیاد. حالا جدا از قوانینی که باید اصلاح بشه، یکی از چیزایی که باید قوانین اصلاح بشه چاه‌های غیر مجازی است که کشاورزان دارن استفاده میکنن، اینو باید مدیریت کنن و برداشت بی رویه آب از منابع زیرزمینی باید کاهش پیدا بکنه و اینو به شکل قانون در بیارن یا قانون اصلاح کنن، تعیین تکلیف کنن. در بخش آب شرب باید مدیریت بشه، طرح‌های اضطراری رو انجام بدن، طرح‌هایی که نیاز الان و ضرورت داره برای تابستان، این طرح‌ها رو اجرا کنند که فرصت داشته باشیم برای اجرا. و در بدبینانه ترین حالت ما باید پیش بینی کنیم که چه اتفاقاتی خواهد افتاد. از تکنولوژی های نوین استفاده کنیم برای آب شرب و جایی که نیازه از پرت آب جلوگیری کنیم. مدیریت شبکه رو داشته باشیم. در مدیریت شبکه بسیاری از آب
یه سوال آقای هاشمی نیاز الان در واقع شما دارید یه وضعیت مطلوب رو توصیف میکنید یا برای رسیدن به این وضعیت کاری هم داره صورت میگیره؟
نه، برای رسیدن به این وضعیت باید اینا رو برنامه ریزی کنیم، رو اینا تأکید کنیم. برای رسیدن به وضعیت مطلوب، چون الان وضعیت مطلوبی نداریم و در آینده خصوصا فصل تابستان و با توجه اینکه سال پربارش نداشتیم، حتما با تنش جدیتری مواجه خواهیم شد. و لذا چیزایی که خدمت شما و بینندگان عزیز عرض کردم اینه که باید این مواردی که عرض کردم حتما رعایت بشه و جلوگیری کنند از هدر رفت بی‌روی آب، مخصوصا شبکه‌های آب شرب. خیلی از جا نقاط شهری و جاهایی هست که مدیریت نمیشن و آب هدر میره. باید پیش از اینکه این آب هدر بره شبکه فرسوده رو تا امکانش هست الان تعمیر کنن و شبکه های نو جایگزین کنن. و مورد دیگر این که اگر
در واقع
این کار
دکتر سلام عرض میکنم، فکر میکنم در واقع طبق آماری که ما داریم یک سوم هدر رفته آب شرب و آب شیرینی که قابل استفاده است تو همین شبکه انتقاله.
بله. کاملا درست میفهمید. بله.
آقای رحمتی هستن، مهمان برنامه و کارشناس حوزه محیط زیست. میخواید سوالتون رو یک بار دیگه تکرار کنید آقای رحمتی؟ چون بله. نکتتون انگار منعقد نشد کلامتون.
بله، عرضم به حضورتون که دقیقاً در تایید فرمایشتون که ببینید، خب در هر حال مسئله پارامترهایی که شما دارید اشاره میکنید و کاملا به جا و صحیح هم هستش، خب باید یه متولی داشته باشه. خب متولیانی که توی امر باید حضور داشته باشن، متولی که در ارتباط با بهبود شبکه‌های انتقال آب و سایر پارامترهایی که شما اشاره کردید، خب باید دستگاه‌ها مشخص بشن. ولی اینجا یک موضوع همچنان مهجور باقی مونده و ما در واقع شده یه توپ چلتیکه‌ای که هنوز و هنوزه نتونستیم به عنوان متخصص تو این زمینه به خروجی برسیم. مسئله ایه که باید خود رکن جهاد کشاورزی که حضرت عالی الان من در خدمتتون هستم باید باشه. اونم اینه که یک جای این زنجیره مسموم سازی و آلوده سازی آب‌های زیرزمینی و خاک باید متوقف بشه. چرا جهاد کشاورزی، یا اگر من حالا اشتباهی اگر عرض می‌کنم خدمتتون شما تصحیح بفرمایید، چرا جهاد کشاورزی اینجا پشتوانه قوی برای دامدارای عمده ایجاد نمی‌کنه که این اصلاح آبی یا اصلاح کوددهی و پس اون قضیه پیشگیری از آلودگی آب‌های زیرزمینی که در واقع میشه گفت باز یک سوم تا یک چهارم حتی تا یک پنجم عامل آلوده کننده و ایجاد این خشکسالی خب باغات و زمین‌های کشاورزی هست و عدم نظارت و عدم تطابق اون زمینی که میره زیر بار کشت با اقلیمی که مورد نظره. یعنی شما مشاهده بکنید الان ما توی منابع بالادست سطح های لطیان اومدن کشاورزان و زمیندارها دارن محصولات آببری اهم از کاهو رو دارن استفاده میکنن که بالادست سطح لطیان و کرجه و داره لطمه های خیلی بزرگی به این ذخایر میزنه. من الان همچنان این حلقه بدون پاسخی که میتونه باعث بشه یه بهبود حداقل چشمگیر کوتاه مدت و مؤثر و نهایتا پایداری که حالا در ادامه بهش میپردازیم ایجاد بکنه، مسئله جهاد کشاورزیه که چه اقدام مؤثری و حتی من تقاضا دارم برای کوتاه مدت، چون این مسئله مسموم سازی آمار و ارقامش به این شکلی که الان شما توی تهران و حومه آب بدون نیترات و فسفات دسترسی نداری، یعنی حتی آب شرب هم با درجاتی از نیترات و فسفاتی که حاصل از حالا قسمتش از فاضلاب‌های صنایعی که به صورت غیرقانونی داره دفع میشه و رهاسازی میشه، ولی عمده اون به صورت سمهایی که کشاورزان دارن اقدام میکنن. چرا جهاد کشاورزی اینجا به صورت خیلی مستحکم، قوی و پایدار پشت دامداره عمده در نمیاد که بتونه بلکه هم یه حلقه ای رو ایجاد بکنه که هم یه سود قابل بازگشت برای کشاورز برای با دامدار داشته باشه، هم کمکی بکنه به کشاورز در انتها به منظور حفظ خاک و آب‌های زیرزمینی؟
خب آقای هاشمی نیا، فکر میکنم که مفصل نکات رو چون شنیدید الان بتونید راحت تر پاسخ بدید.
این سوالاتی که شما فرمودید در این مورد کشاورزی با من بودید یا با آقای رحمتی؟
خطابشون به شما بود، داشتن در واقع شما رو مورد یه سوالی قرار میدادن. حالا شما میتونید از جایگاه مجلس و ارتباطی که با جهاد کشاورزی دارید هم برامون بگید.
بله، خدمتتون عرض کنم در کمیسیون کشاورزی بارها بحث شده که مدیریت آب یکی از مسائل مهم و مطالب مردمی است و متولیان هم باید دقت بیشتری داشته باشند، خصوصا در بخش کشاورزی که گیاهان آب دوست اینا رو جلوگیری کنند و متولی اصلی جهاد کشاورزی است و کمیسیون کشاورزی، جهاد کشاورزی باید حضور پیدا کنند در کمیسیون کشاورزی و مدیریت بشه، اینو کنترل بکنن در سطح کشور، اینو برنامه ریزی کنن که نذارن با توجه به نزدیک شدن به فصل گرما گیاهان آبدوست و آببر استفاده بشه. شما دقیقاً اشاره فرمودین که هر خوب دارن کارهای انجام میدن، مخصوصا سد لطیان که اشاره فرمودی.
بله، بالا دست سطح هستن
بله، بالا دست بله آسیب جدی وارد میکنه و بعدا نمیشه جبران کرد و لذا میطلبد که در کمیسیون کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی حضور پیدا کند و به این مهم بپردازند. ما آمادگی اینو داریم، اگر در اصلاح قوانین چیزی نیاز بود در خدمت برادران کشاورزی هستیم، آقایانی که حضور پیدا میکنند یا خانمهایی که عضو کمیسیون کشاورزی هستند و نسبت به اصلاح قوانین لایحه‌ای داشته باشن در خدمتشون.
چون آقای دکتر ببینید، الان من خیلی ممنونم از توضیح و فرمایشتون. ببینید، ما الان یه نقص خیلی بزرگ تو این زمینه داریم. یک، گیاهان آببر تو حوزه‌های بالادست مثل کاهو که بله، مصرف‌های بسیار زیادی رو دارن ایجاد می‌کنن، در مقابل همزمان مصرف سمومی رو وارد آب‌های بالادستی می‌کنه که نهایتاً میان ذخیره میشن و آب‌های پایین دست رو هم آلوده می‌کنن. و دو، نهایتاً الان به فرمایش شما این چیز هیدن یا پنهانی برای هیچ کس نیستش، ولی چرا این مسئله آبهایی که الان خاکستری هستند، این ارتباط بین دستگاه، اگر حالا من اگر به دلیل بی اطلاعی من هست شما راهنمایی بکنید، چرا این مصرف آبهای خاکستری که حاصل آبهای شستشوی منازل یا عرضم به حضورتون که ظرفشویی ها هستش اختصاص پیدا نمیکنه به مسئله کشاورزی؟ چرا؟ چون باید یک سازوکاری وجود داشته باشه بین جهاد کشاورزی و دستگاه های زیرآب و دستگاه هایی که همتراز و هم موازی جهاد کشاورزی هستن. چرا؟ چون ما الان تکنولوژی و سواد و دستگاه های اجرایی رو داریم که بتونه این آب خاکستری رو به پارامترهای مورد تایید کشاورزی برسونه بدون اینکه محصول آلوده بشه، در مقابل کمکی بکنه به اینکه اون آب پاکیزه حفظ بشه و آب خاکستری هم هدر نره. چون تو کشورهای سطح یک و کشورهای دیگه دنیا باور بفرمایید یک قطره آب شاید بارها و بارها، شاید 3 یا 4 دفعه داره بازگردانی میشه.
بله، خب در حدود 1 دقیقه جمله پایانی شما هم آقای هاشمی اگر پاسخی دارید، نکته‌ای دارید میشنویم.
دقیقاً شما اشاره فرمودید که این آب‌های خاکستری باید مدیریت بشه که و اون پارامترهای لازم وارد حوزه کشاورزی بشه. خیلی هم بجاست، درست می‌فرمایید، ولی اینو من همه‌شو از برنامه نامنظمی می‌بینم که برنامه مدونی ندارن. اگه برنامه مدونی داشته باشن در سطح کشور اجرا بشه، مطمئن باشید که از تکنولوژی نوین استفاده میشه و بهره کافی رو از این آب‌ها خواهند برد. باید به این سب بریم و لازمش هم اینه که جلسات متعددی داشته باشند در این زمینه تا فرصت باقی استفاده کنند.
خیلی متشکرم، خیلی ممنون از شما جناب آقای دکتر هادی هاشمی نیا عضو کمیسیون کشاورزی آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی. شما رو به خودم میسپارم. خب برگردیم به بحثامون، وقت آنچنانی هم البته نمونده، فکر میکنم که دیگه باید جنبندی رو داشته باشه. آقای رحمتی اگر نکات پایانی رو دارید از شما میشه.
بله خب ببینید، با توجه به
کوتاه البته،
بله با توجه به فرمایش شد که دوستانی که توی مراجعه کردن و داشتیم، ما باید بتونیم
خب پس نمیرسیم به آره یک جمله اگر نکته‌ای دارید.
مسئله توسعه پایدار و مدیریت آب‌های خاکستری و احداث تصفیه خونه‌ها و اصلاح الگوی مصرف میتونه کمک بسیار بزرگی به این رد کردن بحران فعلا موقتی کمک کنه.
بسیار خوب، خیلی ممنونم. ما امیدواریم که بتونیم این بحث رو در برنامه‌های آینده هم ادامه بدیم با توجه به اهمیتش و هممون هم این فرهنگ در واقع صرفه‌جویی و استفاده بهینه رو بر خودمون الگو قرار بدیم. از همراهیتون با این برنامه ممنون و متشکرم و شما رو به خودم می‌سپارم.
سعیده قهاری چون جرات کردی پات بذاری؟
همین که به فکر من و بچه ها هستی برای من کافیه.
پیش مرد، هدف بزرگتر مال شما، جان مردم که به نظر شما از همه کوچکتر مال ما. دیگه واسه هیچی از هیچ کس اجازه نمیگیرم.
قدیده 43 جشنواره فیلم فجر پیش مرد، همکنون در سینماهای سراسر کشور.
مهربان باشیم با هم بهتر است، مهربانی شیوه پیغمبر است.
معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران با مشارکت کمیته امداد امام خمینی برگزار می کند.
پویشی به عشق علی، پویشی به وسعت ایران برای اکرام ایتام.
دست ما با دامن آل علی،
خالی از نور از جان بیمنی.
غم دیگران باید غم ما باشد، خوشی دیگران باید خوشی ما باشد، خوشی ما باید شریک با دیگران باشد.
هموطنان عزیز می توانند با شماره گیری شناسه دستوری 3-12
و یا ارسال عدد 1 به سرشماره 3033 در این طرح خداپسندانه شرکت نمایند.
کمک های انجام شده مستقیما به حساب ایتام واریز می شود.
مهربان باشیم با هم همچنان.
پویش به عشق علی.
روزگاری دهکده‌ای بود جهان، امروز سپهری است رسانه‌ای. دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه های سنتی و مدرن. آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
پیام طبیعت.
به نام خدا. سلام و عرض ادب و احترام خدمت شنوندگان عزیز. من دکتر جواد نوفرسی هستم، کارشناس بهینه‌سازی انرژی. در خدمت شما هستم با توصیه و راهکار دیگه برای کمک به کاهش مصرف گاز در خونه یا محل کار. اما بخش هایی از خونه یا محل کار رو ممکنه نیاز به گرمایش نداشته باشیم، چون ممکنه به عنوان انباری استفاده می کنیم یا کمتر استفاده میشه. پس اگر تو اون اتاق بخاری داریم میتونیم خاموشش بکنیم یا رو درجه بسیار کم نگهش داریم، فقط در حد پیلوتی که فقط لازم باشه بخوایم دور روشنش بکنیم، و اگر رادیاتور داریم اون رادیاتور رو میتونیم ببندیم. با همین اقدام ساده میتونیم کمک بکنیم به کاهش مصرف گاز خونمون و در نتیجه کمک به کاهش هزینه‌ای که برای گاز باید پرداخت بکنیم. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزارم.
یک شش دو
الو، اینجا روابط عمومی ساده.